أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از بحث و بررسی و نقدی که به دو مسلک مذکور در باب اعتباریات داشتیم، نوبت میرسد به نظر مختار و قول حق در مسئله. به نظر ما امور اعتباریه ماهیاتی هستند که متقوم به اعتبار عقلا، هم از حیث حدوث و هم در بقا قوامشون به اعتبار عقلا می باشن. و اینطور نیست که با اعتباری حقیقت و واقعیتی پدید بیاد که در ادامه متقوم به اعتبار نباشه. با اعتبار یک وجود اعتباری پدید میاد که ظرف این وجود اعتباری عالم اعتبار و وعاء اعتباره. این غیر از سخن مثل محقق عراقی است که واقعیتی و یک وجودی در نفس الامر پیدا میشه. ما عرض میکنیم یک وجودی در وعاء اعتبار و عالم اعتبار به نام وجود اعتباری برای این امور هست، چون معدوم که نیستن. خب این وجود اعتباری در واقع عبارت هست از یک قراری که بین عقلاست، چیزی مثل همین قراردادهای اجتماعی. یک قراریست در بین عقلا که تابع اعتبار و معتبر است. معتبر یا همون منشأ، بنابر این که ما اعتبار رو نوعی انشاء بدانیم، یا عقلا هستند یا شارع و یا کسی که یا کسانی که از طرف عقلا و شارع این موقعیت در اختیار اونها قرار گرفته. طبیعتا کسی که معتبر است برای ایجاد این قرار یک غرض و مصلحت عقلایی رو تعقیب میکنه، که شاید اگر بخوام یک عنوان کلی برای این مصلحت و غرض عقلایی ذکر بکنیم، عبارت است از همون تنظیم احکام و قوانین در حیات انسانی برای اینکه زندگی انسان‌ها یک نظامی پیدا بکنه. این در به اصطلاح بسیاری از قوانین، اهم از این که معتبر عقلا باشند یا شارع. لکن در شرعیات علاوه بر این غرض یه غرض دیگری هم تعقیب می شود و اون استکمال نفوس است به واسطه این احکام و مقرراتی که شرع اونها رو تنفیذ کرده. بنابراین چون امر اعتباری یه چیزیست که همه قوام او تابع اعتبار و معتبر است، لذا می‌بینیم به اختلاف انظار و توجهات و مجتمعات و جوامع تغییر می‌کنه. مثال بزنیم از این قرارها، مثل همون ملکیت و زوجیت. ملکیت و زوجیت طبق این نظر نه ادعا است و اعطاء حد یک چیزی به چیز دیگر، کما ذهب الیه المحقق الاصفهانی، و نه عبارت است از یک حقیقت و واقعیت پدید آمده در عالم نفس الامر که در بقایش دیگه محتاج به اعتبار و معتبر نیست. ملکیت و زوجیت هیچ کدام از اینها نیستند. ملکیت در واقع یک مفهومی است که یک تقرری در عالم اعتبار داره، و این که گفتیم تقرر در عالم اعتبار داره، شبیه این بیان رو مرحوم نائینی فرموده بودند، منتها قرائنی در کلام محقق نائینی بود که اون تقرر و ثبوت را به نحوی تقرر در عالم واقع و نفس الامر می دونستن. لذا ما گفتیم کلام ایشون نزدیک به کلام محقق عراقی است. نه، ما میگیم هیچ واقعیتی ورای این اعتبار نیست، اصلا چیزی جز اعتبار نیست، این اعتباره. و بر این اساس همطور که قبلا هم اشاره کردم، وقتی اسباب ملکیت و زوجیت فراهم میشه، در واقع معناش اینه اوکلا با فراهم آمدن مثلا یک لفظی، یک ایجاب و قبولی، یک عقدی برای اون موضوع اثر مترتب میکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما میگیم مثلا حیازت سبب ملکیته، معناش این است که حیازت در واقع موضوع درست میکند برای این که عقلا یه اعتباری بکنن، یه آثاری رو بر این فرض مترتب بکنن. یا مثلا عقلا وقتی میبینن که فلان لفظ به تو و قبل تو در این معانی استعمال شدن، اینجا یه چیزی به نام ملکیت رو اعتبار میکنن و آثاری برش مترتب میکنن. اینجور نیست که مثلا حیازت یک سببیتی برای حصول یک واقعیتی به نام ملکیت داشته باشه، چنانچه در سببیتی که در امور تکوینیه هست مشاهده میشد. یا حیازت عرض به حضور شما که گفته میشه از اسباب مملکه است، حیازت اینجور نیست که مثل سببیت های تکوینیه یک عرض به حضور شما سببیتی برای حدوث یک واقعیتی داشته باشه در تکوینیات. نه، سببیت در امور اعتباری عبارت هست از جعل موضوع برای اعتبار عقلا. یعنی این که وقتی میبینند عقلا یک چنین چیزی تحقق پیدا میکند، لفظی در این معانی استعمال می شود، میگن خب حالا این آثار را مترتب می کنیم. یعنی در واقع ایجاد شرایط برای اعتبار عقلا، تازه اون موقع اعتبار می کنن. اینجور نیست که سببیت و مسببیت به اصطلاح تکوینی، چطور سبب وقتی محقق میشه مسبب خود به خود میاد؟ این نه، اینجا اینجور نیست. اینجا وقتی این شرایط فراهم میشه، وقتی عقد خونده می شود اغلا میگن خیلی خوب، حالا ما این رو مترتب میکنیم، این آثار رو برش بار میکنیم. ارائی حال پس بخوایم خلاصه کنیم قول مختار را، عرض ما این است که اینجور نیست که امور اعتباریه اعطاء حد چیزی به چیزی باشه، و اینجور نیست که با اعتبار یک واقعیتی در عالم پیدا بشود که بقاءً تابع معتبر و اعتبار نباشه. اعتبار در واقع عبارت است از یک قرار، یک قرارداد اجتماعی، یک قرار عمومی، یک به اصطلاح توافقی که مردم و عقلا برای سامان دادن به زندگی و حیات و تنظیم زندگیشون انجام میدن، یا یک کسی که صلاحیت و اهلیت این اعتبار رو داشته باشه. حالا بفرمایید شما.
اینکه
فهمیدید
وجود در عالم اعتبار دارن نه شرط نه صلح امر اینها که تعریف
بود به خود مفرد اول بله وجود اعتباری،
وجود اعتباری اما یه در اشتراک اول به چیز نگاه کردن میرونم که شما هم در جانب دوسته کن فرمونید، بلکه یک حقیقت و یک واقعیت اینطور نیست که یک عین خارجی باشد یا یک مبینگار خارجی داشته باشد، بلکه یک حقیقت و یک واقعیت اطلاق اعتبار به وسیله این اعتبار و به وسیله معتبر ایجاد میشود. حالا این ما رو بگذاریم عالم خارج نست عالم
نه، این نقل قوله
این صحبه
نه
تقریر شما
افتا کرده. خیلی خوب آرادی، حالا من دارم اون رو رد میکنم من.
خب نه ببینید شما رو رد میکنم، میگید که چون این نفس الام اینا گفتن ما نفس الام رو نمیگیم، در واقع اینا نفس الام نبود.
چرا؟ این کلام محقق ناینیه، من عبارتشون رو الان اینجا پیشم نیست. عبارت محقق نایی اینه بعد از آنی که در همون فواید الاصول صفحه، حالا صفحهش یادم هست 380 و 81 ظاهرن، اونجا بعد از آنی که امور انتزاعیه رو معنا میکنه همونجا میگه و به هازا یا شبیه این تختلف و یا این اختلاف پیدا میکنه با امور اعتباریه به این که عنایت فرمودید، به این که امر اعتباری در نفس الامر و خارج، حتی تعبیر به خارج هم میکنه که این وقت اشکال محقق عراقی هم پیدا شد که چرا میگید خارج، این تعبیر ایشون بود که لذا ما به خاطر همین کلمه که در کلام ایشون بود که محقق عراقی و ببخشید همین محقق نائینی فرمودن نفس الامر یا تعبیر به خارج به کار بردن، گفتیم کلام ایشون نزدیک به نظر مرحوم محقق عراقیه. خب بله، من حالا همین رو دارم میگم، چون هر دو تعبیر در کلام محقق نائینی هست. اولی که میخواد معنا کنه میگه امور اعتباریه اموری هستن که یک نحوه تقرری دارن، ولی لا فل این بل فی وعاء الاعتبار. خب برای همینه که محقق نائینی رو ما یه مقداری در این که بخوایم ملحق بکنیم به محقق عراقی در این که میگه یه واقعیتی هست، گفتم من اینو تأکیدم کردم، اون صراحتی که کلام محقق عراقی در تحقق این واقعیت داره ایشون نداره. گفتم ایشون اینجوری هم کلمه وعاء اعتبار رو آورده هم اینو آورده، ولی در مجموع برداشت ما این بود که ایشون جزء قائلین به مسلک اوله که میگه با اعتبار یک واقعیتی در نفس الامر و خارج ایجاد میشه، با اینکه اصلا سخن از اینم نگفته که آیا بقاءً تابع اعتبار هست یا نیست، نیمده اون نکته ای را که محقق عراقی گفته بگه حدوثاً هست اما بقاءً نیست، اینو نگفته. عنایت فرمودید، این پس منافاتی با عرض ما نداره. ما به هر حال حرفمون این یک مثل یک قرار عمومی است، یک قرارداد اجتماعیه، یک توافقه که مورد پذیرش عمومی قرار میگیره و این تابع شرایط، تابع کیفیت اعتبار، تابع کیفیت جعل اینها خواهد بود. حالا ما این رو چون داریم الان چند تا نکته میخواستم عرض کنم، تو اونجا اشاره میکنم که باید ببینیم که آیا عرض به حضور شما احکام شرعیه از جنس اعتباریات هستن یا نیستن. اینو حالا الان تو نکاتی که میخواستم عرض بکنیم الان این رو هم توضیح میدم. چند تا نکته رو من اینجا خدمتتون عرض میکنم، بعضی از اینها روشنه، بعضی از اینها شاید قبلا گفته شده، ولی این نکات هفتگانه‌ای که حالا میخوام عرض بکنم عرض به حضور شما تقریبا به نوعی شاید به روشن شدن حدود و سحور این مسلک مختار کمک میکنه. نکته یه هیچ کدوم، اصلا هیچ کدوم، من تأکیدن دارم عرض کنم، از اولم گفتم ما به نظرمون هر دو مبتلای به اشکاله و حالا این نکات رو که من عرض بکنم فارغ ها معلوم میشه که حالا چه تفاوت هایی داره. حالا بعد از اینا اگر باز دیدید که نه این هموناست، بفرمایید و در خدمتتون هستم. اما نکته اول این که اعتباریات یک مبادع و مناشئی دارد که اینها در حق نفوس حاصله، اسباب و عوامل بیرونی نداره. یعنی اینجور نیست که یه امر اعتباری که ولو در عالم اعتبار رنگ وجود اعتباری میگیره سبب بیرونی داشته باشه. عمدش انگیزه ها و مناشئی است که در نفوس معتبرین و عقلاست. مثلا این که حالا فرض بفرمایید یه دفعه یه چیزی رو اعتبار میکنن، یه حکمی رو یک جعل میکنن، این مبدأ و منشأش یه امر قائم به نفسه، اسباب بیرونی به هیچ وجه نداره. این نکته اول. نکته دوم این که کسی میتواند اعتبار بکنه که امر اون نافذ باشه، حالا این یا از طرف شارع یا عقلا یا از ناحیه کسی که شارع و عقلا او رو در این مسند نشوندن. عقلا اگر باشن یک توافق عمومی است که در این مسئله دارن و این رو عرض به حضور شما انجام میدن. البته این نکته ای نیست که خاص این قول مختار باشه، اینو همه به اصطلاح قائلین به اعتباریات میگن که اعتبار به ید معتبر است. حالا حد اقلش فی الجمله این که حدوثاً این رو میگن، حالا ولو بقاءن هم قبول نداشته باشن، اما همه فی الجمله بر این مسئله اتفاق نظر دارن. این چیز خاصی برای این قول مختار نیست. اینو من عرض کنم بگید خب اینو همه میگن. بله اینا حالا همه میگن. ما مجموعاً نکاتی که به روشن شدن حدود و ثغور این بحث کمک میکنه دارم عرض میکنم. نکته سوم این که این اعتبار الزاماً تابع یک غرضه، این رو هم باز تقریبا همه قائلن، ولی حتما این غرض معلوم نیست یه غرض صحیحی باشه. چه بسا اعتبار از ناحیه کسانی واقع می شود که اینها اغراض صحیحی هم ندارن. ما الزاماً غرض که میگیم اینجور نیست که اون غرضی که حالا بعضیا میگن غرض صحیح عقلایی، بعضیا میگن جلب مصالح و دفع مفاسد، این الزاماً یه چیز فراگیری نیست. چون اگر قرار شد ما یه چیزی رو به عنوان اعتبار قانونی به رسمیت بشناسیم، این ممکن از ناحیه یک حاکم و رئیسی باشد که امیال و خواهش‌های نفسانی و قدرت طلبی او رو وادار کنه به یک سری اعتباریات و یک سری عرض به حضور شما جهلیات، یا مثلا حالا در یک جامعه ای هست گاهی از این چیزهایی که به اصطلاح در جوامع دیگر ناهنجاری شمرده میشن در یک جامعه هنجار، غیر از حالا ارزش‌های اخلاقی. من نمیخوام اینجا بحث اخلاقی رو مطرح کنم، میخوام عرض کنم اینها چیزهایی است که در جوامع مختلف فرق میکنه، اونم به خاطر اینکه اغراض متفاوتی در پی این اعتباریات هست. اگر ما گفتیم مجعولات به نحو مطلق از جنس اعتباریاتن، بالاخره این در جوامع مختلف با رئیسان مختلف، حاکمان مختلف، این اعتباریات متفاوت میشه.
به هر دلیل
همین. خب ببینید، من دارم اینو عرض میکنم، میگم یک غرض عقلایی کلی میتوانیم اینجا برای اون اعتبار و معتبر تصویر کنیم. اون غرض کلی عقلایی عبارت است از تنظیم امور و نظام دادن به امور. اما مسئله جلب مصلحت و مفسده، بالاخره مصلحت و مفسده، اگر مصلحت و مفسده رو به معنای خودش بگیریم، اینا معلومه. مگر اینکه بگیم مصلحت و مفسده از دید هر شخصی فرق میکنه. خب این دیگه اون مصلحت و مفسده واقعیه و اینها نیست. مصلحت و مفسده اگر منظور این باشه، مصلحت و مفسده فردی، مصلحت و مفسده اجتماعی، ولو فی الواقع برخلاف اون مصالح و مفاسد حقیقی و واقعی باشه، به هر حال ممکنه این مسئله نظام دادن به زندگی، تنظیم امور زندگی انسان و حیات انسانی، و یا اگر مصلحت و مفسده رو میگیم یه معنای عامی، یعنی هر کسی بالاخره فکر میکنه این براش خوبه و او بده، یه چیزایی رو منع میکنن، یک چیزایی رو لازم میکنن، بالاخره میشه تبدیل به یک اعتبار بزن.
چون به اختلاف املار و به اختلاف جوامع فرق کنه، لذا نیازی نیست اینجا معلوم نیست که غرض صحیحی باشه، چون صحیح در هر جامعه با هر نفری فرق میکنه.
نه، ممکنه حتی مثلا یک چیزی توسط یک
معتبر صحیحه، معتبر اعتبار میکنه،
بله در نظر او نه، گاهی حتی در نزد خود معتبر هم صحیح نیست، به خاطر یک شرایط دیگه بعضی را امور را اعتبار میکنن. باز اینجا میگم حالا این خیلی مهم نیست، ممکنه بگی خب همون اون غرض اصلی او، اون چیزی که به خاطر او داره این کار رو میکنه، او باز یک صحتی فوق اینه، یه مصلحتی فوق اینه. حالا به اصطلاح خواستم اجمالاً عرض کنم که این غرض به اصطلاح الزاماً یک مصلحت و مفسده، یعنی جلب مصلحت و دفع مفسده نیست. نکته چهارم که دقت درش خوبه این است که ما که قائلیم به این که اعتبار عبارت است از این قرار و ایجاد یک به اصطلاح قراری که مورد قبول همه هست، و هیچ ریشه ای در مسئله اعطاء حد یک چیز به چیز دیگر نداره، منافاتی با این نداره که ما اصل این ادعا را در مجازات و استعارات قبول داشته باشیم، منافات نداره. ما حالا در جای خودش هم برسه، به نظرمون اون چرا که سکاکی در باب استعاره گفته که بعد مرحوم شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی استاد امام و بعد خود امام، اینها این رو پذیرفتن و توسعه دادن در باب مجازات، اهم از استعاره، در همه انواع مجازات، که بالاخره اینجا اون چی که در مجاز اتفاق میفته یک ادعا و توسعه در معنا و مصداق حقیقی اون چیزیست که ما به اصطلاح میخوایم یک فردی، یک مصداقی ادعایی برای او درست بکنیم. منافات نداره. ما قائل به این هستیم، میگیم این مجازات، این استعارات، همه درش این ادعا به کار رفته، در اونجا حد چیزی به چیزی داده شده، ولی من تصور میکنم او اعتبار نیست. اون چه که در باب علم ادب اتفاق میفته اعتبار نیست، یک ادعاست در تنزیلات، در استعارات و مجازات، همه این مسئله اتفاق میفته، ولی اونا هیچ کدوم اعتبار نیست. اون اعتباری که محل بحث ماست، این هیچ ارتباطی با اون ندارد، ریشه ای در اون ندارد، این یه قراریست فارغ از این که اونجا چه اتفاقی میفته، اغلا این قرار رو میگذارن به قرضی که عائد همشون میشه. یعنی ما منافاتی نمیبینیم بین این که ما حالا در باب ادبیات اون ادعا رو بپذیریم، اون حقیقت ادعاییه رو بپذیریم، اما در اینجا او را قبول نداشته باشیم. میگیم اعتباری که در اینجا هست، اعتباری که قانونیه، هیچ ربطی به اون نداره و متولد از اون نیست. چه بسا موارد زیادیست واقعا، حالا غیر از چند مورد که شاید بشود اعتبارات قانونی رو ریشه ای در اعتبارات ادبی براش درست کرد، این همه اعتبارات قانونی رو واقعا میشه برای همش یه ریشه در اعتبار ادبی درست کرد؟ خیلی از اینا اصلا این همچین زمینه ای درشون نیست. این همه اعتبارات قانونی ما کجا میشه براش یک منشأ و متولدی به نام اعتبار ادبی براش فرض کرد؟ لذا خواستم عرض کنم پذیرش این نکته که در قانون یک اعتباری داریم به این معنا هیچ منافاتی نداره به این که، و این که او ربطی به مسئله ادعا نداره هیچ منافات نداره، ما این رو کاملا مستقل و جدا در این حال از اون برم قائل باشیم به همون حقیقت ادعا در مسئله علوم ادب. بله اونجا اصلا نه، اونجا میگیم بله ما داریم اعطای چیزی رو، حتما حد یه چیزی رو به چیزی اعطا میکنیم، ولی به اون اصلا اعتبار نمیگیم. حالا اگرم بگیم دعوا سر لفظ نیست، اون هست من این نظر رو در باب مجاز و استعاره قبول دارم، اصلا غیر از این باشه مجاز لطافتی نداره، مجاز همه لطافتش در همونه. توجه دارید من اون نظر رو قبول دارم که در مجاز و استعاره این مسئله صحیحه، لکن این که بخوایم حالا حتی اگر اسم اعتبارم روش بذاریم، خیلی خوب دعوا سر لفظ نیست، اسم اعتبارم روش بذاریم، ولی این هیچ ارتباطی با این اعتباری که ما در اصول داریم ازش بحث میکنیم و اعتبار قانونی نداره، هیچ پیوندی با هم نداره، و حتی اگر ادعا بکنیم اینها پیوندی دارن و این متولد از اوست، در کثیری از موارد ما دوچاره مشکل میشیم، چون اساسا امکان این که بخوایم برای او یک ریشه ادبی فرض بکنیم و یک منشأی به عنوان اعتبار ادبی براش فرض بکنیم چنین چیزی نیست. نکته پنجم این که ببینید باز توجه دارید بایدها و نبایدهای اخلاقی از دایره اعتبار خارجه، چون بایدها و نبایدهای اخلاقی به اختلاف انظار و توجهات و مجتمعات تغییر نمی کنه، مگر کسانی که قائل به نسبیت اخلاق باشند. اما بایدها و نبایدهای اخلاقی اینها به اختلاف انظار و مجتمعات تغییر نمی کنه. میگم کسی که قائل به نسبیت و امور اخلاقی باشه ممکنه این حرف رو بزنه. چی رو؟ اونا عادات اخلاق، ببینید معنای اخلاق چیه؟ اخلاقیات یعنی تعظیم و تکریم دیگران در همه به اصطلاح جوامع محترمه، در این که ظلم به کسی نباید بشه، در این که عدل خوبه، در این که احسان خوبه، در این که انصاف خوبه، در این که نمیدونم، یعنی اصول اخلاقی، بایدها و نبایدهای اخلاقی، اینا اصلا خارج از دایره اعتباره. اونایی که میگید بله عادات، آداب، اینا فرق میکنه. آداب بله، برای اینکه اگر داخل در دایره اعتبار بودن باید این قابلیت اختلاف به انظار و توجهات و مجتمعات داشته باشن، در حالی که چنین چیزی نیست. اعتباریات قانونی، امور اعتباریه، یک نشانه مهمشون اختلافی است که در اونها به اختلاف انظار و توجهات و مجتمعات پیدا میشه. اینجا به اصطلاح فارغ محکمی، اونجا این اختلاف اصلا راه پیدا نمی کنه. اینجا این اختلاف مسلم هست. پس این اعتبارات قانونی ممکنه، البته پشتوانه این اعتبارات قانونی ما اون بایدها و نبایدهای اخلاقی باشه، که حالا حتما این معیه خودش بحثی داره که اصلا مبدأ و منشأ اعتبار چیه؟ چیه که مردم به فکر این میفتن؟ عقلا به این فکر میفتن؟ شارع به فکر این اعتبار میفته؟ قانون درست کنه؟ امور اعتباری جعل کنه؟ علتش چیه؟ چرا این کارو میکنه؟ خب شما میگید یه غرض صحیح عقلایی، خب همون غرض چیه؟ چه چیزی انسان رو وادار میکند به این که به اصطلاح رو به اعتبار بیاره؟ اون قرضی که پشتیبان انسانه و انگیزه درست میکنه برای انسان که برود و این مسئله رو پیگیری بکنه چیه؟ این میتونه همون بایدها و نبایدهای اخلاقی باشه، اونا میتونن پشتیبانه این باشن، ولی بین اینها کاملا باید فرق گذاشت. نکته ششم، من برای اینکه حدود و ثغور بحث روشن بشه عرض میکنم، این که ما باید ببینیم آیا اعتبار اساساً از جنس انشاء یا نه. ما اینجا حقیقت اعتبار رو خب خیلی راجبش بحث کردیم، حالا اصلا میخوام ببینیم آیا این از جنس انشاء یا یه چیز دیگری است. این نکته ایست که ما در بحث از انشاء باید معلوم کنیم. اول معلوم بشه حقیقت انشاء چیه، بعد وقت ببینیم که آیا اعتباریات از انشاء و از جنس انشائیات هستند یا نیستند. این هم چون مثل مرحوم محقق عراقی میفرمود که اعتبار از عبارت است از یک انشاء خاص، صرف نظر از این اختلافاتی که حالا ما در باب اعتباریات بین این بزرگان عرض کردیم، یه اختلاف هم از این جهته که آیا اصلا اعتبار یک نوع انشاءه. اینا اموری است که ببینید ممکنه الان حالا به نظر بیاد که خب حالا خیلی مهم نیست یا ضرورتی نداره، ولی بسیار ضروری و مهمه پرداختن به اینا، چون اینا در چند موضع مهم از علم اصول این مبانی تأثیر گذاره. دقت فرمودی؟ لذا حالا این رو در بحث امر سوم که میخوایم از انشاء بحث بکنیم، این رو اونجا بهش خواهیم پرداخت که بالاخره اعتباریات از جنس انشاء هستن یا نیستن. و نکته عرض به حضور شما هفتم و آخرین نکته این که بالاخره بعد از بیان این دو امری که ما گفتیم و امر سوم که در باب انشاء منعقد خواهد شد، ما بالاخره دنبال این هستیم ببینیم که حقیقت حکم شرعیه چیه. این هدف اصلی گم نشه، این ورود به بحث‌های فرعی که همه اینا جنبه مقدمیت داره برای شناخت حقیقت حکم شرعی، اون هدف گم نشه. چون آدم گاهی اینقدر غور در یک بحث مقدمی ممکنه پیدا بشود و ناچارم هستیم تا حدی برای اینکه این اساس اون مسئله هست، گاهی اصلا یادش میره که اصلا اینجا دنبال چی بود و دنبال چه به اصطلاح مطلبی بود. این رو اصلا هدف گم نشه. ما دنبال اینیم، میخوایم ببینیم آیا احکام و مجعولات شرعیه از جنس اعتبارن یا نه، اینا به طور کلی از اعتباریات محسوب میشن یا نه. خب ادعی این رو قائلن، مثل مرحوم محقق نائینی. محقق نائینی عقیده داره اصلا مجعولات شرعیه از امور اعتباریه. خب اینو باید ما نهایتاً بعد معلوم بکنیم. من اینا رو عرض کردم برای اینکه حالا این هفت نکته اینا در واقع یک جنبندی از کل بحث اعتباریات و تأکیدی برای تمایز بین نظر مختار و سایر انظار بود. اینجور نبود که حالا بگید بعضی از این نکات هیچ ربطی به اصطلاح مسلک مختار نداشت. خب این چیزاییست که بله منم عرض میکنم، گفتم بعضی از این امور برای بیان این تمایز بود و بعضی هاش عرض بودور شما برای اینکه حفظ بشه این رای جهت بحث. و فعل جمله بحث ما در مورد اعتباریات تمام شد. بله آقا، اینکه ما ببینیم مجعولات شرعیه از جنس اعتباریات و از امور اعتباریه هستن یا نیستن. مجعولات شرعیه هم که میگیم اهم از احکام تکلیفیه و وضعی است. چون ببینید مثلا حالا من یک ثمرش رو عرض کنم، این بحثم شنیدید، مرحوم شیخ انصاری از کسانی است که قائل به این که اساسا احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه. اینو شنیدید؟ زیادم شنیدید. میگه اصلا این قابل تعلق جعل مثلا نیست. خب ما اینجا باید ببینیم آیا میگیم وقتی میگیم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه از امور اعتباری هستن یا نیستن. خب امور اعتباریه رو باید بشناسیم، امور انتزاعیه رو بشناسیم، بعد ببینیم که حالا حکم وضعی به کدوم یکی از این دوتا حقیقت نزدیکتره. دقت فرمودید؟ اینا حالا اموری است که عرض کردیم. بحث ما در امور اعتباریه فی الجمله تمام شد، اما یه بحثی هم از امور انتزاعیه بکنیم که بالاخره امور انتزاعیه چی هست و یه مختصری این مسئله رو هم بحث کنیم و این بحث از امر دوم انشاءالله تمام میشه تا بریم امر سوم که بحث از حقیقت انشاء و الحمدلله.